الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث راجع به صحیحه ثالثه زراره بود و عده‌ای از کلمات اصولی این دیگه همه شما متعرض نشدیم چون خیلی طولانی میشد متعرض شدیم. عرض کردیم که برای آشنایی با این مطلب این راه درستش اطلاع بر روایات زراره است. البته روایات ایشان همینطور که عرض کردیم از شاگردهای مختلف ایشان رسیده، اون چی که محل کلام در استصحاب بود توسط حریز رسیده بود، اما از غیر حریز هم رسیده. من جمله روایتی بود که در این صفحه 320، یعنی به حسب این شماره گذاری که من کردم 15 روایت در باب خلله از زراره، خود زراره و بعدم حدیث بعدی که 16 روایت. این روایت رو عمر ابن عزینه نقل کرده، شاگرد دیگر زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال اش رکعات، که بعد حضرت ده تا میفهم بعد میفهمد به وهی الصلات التي فرضها الله عز وجل على المؤمنین في القرآن، اون نمازی که در قرآن هست همون دو رکعت 5 رکعتیه. و فوز الى محمد صلی الله علیه و آله فزاد النبی صلی الله علیه و آله فی الصلاة 7 رکعات. وقت در اینجا هیه سنتون لیست، هیه سنتون، اینجا دیگه سنت و فریضه رو به لحاظ رکعات گرفته، اون روایت قبلی سنت و فریضه رو به لحاظ اجزا و شرایط بود، کدوم اجزا، مثلا ذکر رکوع سنت، خود رکوع فریضه است، خود قیام فریضه است، اما اینکه مثلا در اون فاتحه الکتاب باشه سنت، و حالا مجرد خود سجود سنت فریضه است اما ذکرش سنت، و تشهد کلن سنته، خود اینکه انسان بشینه تشهد، یا تسلیم کلن سنته، و حالا مجرد اون ترتیب در اجزا، و یا فرض کنید مثلا لباس مغصوب نباشه اونم سنته، اما این که انسان پاک باشه با وضو باشه این فریضه است، و حالا مجرا و حتی طهارت با لباس هم حالا فریضه است اما با یک بعضی جهات شال مثلا سنت که فعلا وارد بحثش نمیشه. بعد اضافه بر اون یک سنت و فریضه هم در مسئله خود رکعات نمازه، مثل این که در اعمال حج هم همینطوره سنت و فریضه داره، در خود وضو هم همینطوره که سنت و فریضه داره که حالا جای بحثش نیست. بعد امام میفهمه 7 رکعات و هی سنت، اینجا خود رکعت ها سنت و هی سنت. اون وقت امام یکی از فوارق سنت و فریضه رو در اینجا بیان میفرماید که این رکعت 3 و 4 با 1 و 2 فرق دیگه هم داره غیر از اون عنوان. عنوانش این است که در اونها حتما باید حمد باشه، در اینا حمد لازم نیست، لیست فیه نقراعتا، این یعنی به اصطلاح میخوان بگن شما باید حساب سنت رو از فریضه جدا کنید، فرائض یک خصلتی دارن، سنن یک خصلت دیگری دارن. مثلا در باب رکعات نماز خصلت فرائض اینه که درش حمد معتبره، اما در باب سنن حمد معتبر نیست، انما هو تسبیح و تهلیل و تکبیر و دعا. نکته دوم فالوهم انما یکون فیهن، اگر اشتباه و وهم اینها باشه در این درکت اخیره، ولذا باید اون درکت اول کاملا ثابت، این یعنی این فالوهم فیهن لیست فیهن قرائته بیان فوارق ما بین سنت و فریضه در باب رکعاته، فرق بین روشن دیگه، که ولذا اگر شما شک بین 3 و 4 کردین، حتی بنا رو بر 3 گذاشتین، یه رکعت اضافه خوندین، در اینجا نهایت چیزی که لازمه، البته این روایت فقط در کافیز در فریق و تهذیب نیست، نهایت چیزی که برای شما لازم میاد نهایتش اینه که مثلا رکعت سوم اشتباه بوده، چهارم بوده میشه پنج تا. این زیاده و وهم در این اشکال نداره، چون کمتر از سه تا که نبوده، فقط احتمالی که هست رو سه تاست. لذا طبق اون که حتی یکون الوهم و زیاده، شما بنا رو بر عقل بگذارید و برای اینکه اشتباه در زیادی باشه، شما بنا رو بر سرکت بذار، رکعت چهارم اضافه کن، یا این رکعت چهارمه که نماز درسته، یا رکعت پنجمه که زیاده است. و این زیادی که در سنن بیاد مضر نیست. چرا؟ چون در حال اشتباه خبر نداشتین، دقیق نمیدونستین، چون عذر داشتین. اینجا جهل شما یک نحو عذره، شما عذر داشتین، روی عذر یک رکعت زیادی کردین، روی اشتباه حساب شد، عمدن نه. فلذا در روایت دیگه داره اذا زاد اذات استیقن انه زاد فی الصلات استقبل استقبال، اگر یقین پیدا بکنه نمازش باطله، اما اگر احتمال باشه نه. این مطلب رو فقط توی سنن تصویر میکنیم، اما اگر شک بین یک و دو شد که اهل سنت هم روایت کردن، اون قابل قبول نیست. در یک و دو نماز باطله، در سه و چهار یا دو و چهار نماز درسته، چون دو رکعت که اضافه کرد فوقش میشه شیش تا. اصل فریضه رو که انجام داده، سنت هم اجمالا انجام شده، نهایتش این که شده شیش رکعت دیگه، نهایتش اینه. و اینم جوابش واضحه، اگر بشه پنج رکعت، اولا در اونها وهم اجازه داده شده، ثانیا اون نکته ای که دیروز عرض کردید، برفرض بشه شیش رکعت، چون چهار رکعت که انجام داده، این بعد از رکعت چهارم باید تشهد میکرد و تسلیم، تشهد و تسلیم، تشهد انجام داده، تسلیم انجام نداده، به جای اون بلند عرض کردیم خروج از نماز در حال عادی باید با تسلیم باشه، اما اگر عذری باشه برای انسان، خروج از نماز با غیر تسلیم هم اشکال نداره. این فوقش اینه دیگه، یعنی اگر شیش رکعت هم خونده باشه، یا مثلا این موردی که ایشون شک بین سه و چهار میکنه، بلند بشه یه رکعت دیگه هم بخونه، این فوقش این است که یا تشهد یا تسلیم از دست رفته. بگیم این زیادی خودش خارج از نمازه، با این زیادی از نماز خارج میشه. خوب دقت بکن، چون عرض کردیم یه بحثی که بود نحوه ورود و خروج از نمازه، در روایات اهل بیت تأکید شده بود که با یاد خدا باید وارد نماز شد، با سلام به یک دیگر، با درود به یک دیگر از نماز خارج بشه، السلام علیکم و رحمت الله، تحریمها التسلیم و تحلیلها التکبیر و تحلیل تحلیلها التسلیم، یعنی این جزء سنن نماز قرار داده شد که در وقتی انسان میخواد وارد نماز بشه، با الله اکبر یاد خدا، خروجش هم از نماز به نحو سلام به یک دیگر، یا سلام به ملائکه، یا به مؤمنین، یا به پیغمبر، السلام علیکم، با این وقت. در مقابل امثال مثلا ابو حنیفه قائل بودن نه، شما با هر فعل منافی از نماز خارج میشین، روش این قضا بخورین، تشهده که گفتین لازم نیست با تسلیم. این بحثی بوده بین مؤمنین. در روایت اهل بیت حکم فصل آمده، شما با تسلیم خارج بشین، لکن این خروج با تسلیم سنته، فریضه نیست، یعنی در حال التفات و توجه شما باید با تسلیم از نماز خارج بشین، اما توجه نداشتین، فراموش کردین، نسیان پیدا کردین، با غیر تسلیم هم میشه از نماز خارج بشین، میشه به غیر، یا حتی اون روایتی که میگه شما مخیرین در مکه و مدینه، اون رو هم چون در بعض را من مکنون علم الله متعارف نیست، فقه از مکنون علم الله باشه، این مراد همینه، چون شما اگر در مکه و مدینه چهار رکعت نماز خوندی، در حقیقت وظیفه شما دو رکعت بوده، نشستین تشهدتون انجام ده، نهایتش این که با تسلیم از نماز خارج نشدین، با قیام اون بلند شین برکت سوم، خب این جد نماز نیست دیگه، با فعل منافی از نماز خارج شدین، به خاطر تقیه، به خاطر شرایط اجتماعی معین، در این چهار تا کوفه و حرم سید الشهدا و مکه و مدینه مشکلاتی برای شیعه در اون زمان بود که عامل شناسایی شیعه میشد، در کوفه اگر نماز تمام میخوند قصر میخوند میفردن شیعه از مسافر، یا در حرم سید و شهدا، اگر چون حرم سید و شهدا سنی ها میرفتن اما نماز تمام میخوندن، اگر نماز قصر میخوند میفهمید این شیعه است، برایشون مشکل. لذا حضرت فرمودن شما میتونید تمام هم بخونید. این تمام به این معنا، تحلیل فقهیش به این معنا، شما یه دونه خروج از نماز، مخرج از نماز رو که تسلیم بود از دست دادید. پس یک رأی که این است که شما میتونید از نماز خارج بشین به غیر تسلیم، یک رأی به این است که حتما باید با تسلیم از نماز خارج بشین، با غیر تسلیم نمازتون باطله. یک رأی سوم اونیست که از روایات سنت و فریضه در میاد. خروج از نماز با تسلیم سنته، یعنی در حالات عادی شما از نماز با تسلیم خارج بشین. اینا دیگه قواعد اصولی نیست که در اصول ما حالا نوشته شده، این خودش یک مطلب دیگریست. این یک تفسیریست از فقه و کل فقه، یک تحلیلیست از کل فقه. حالا چرا مثلا در روایات ما این تحلیل بیشتر تو روایات امام باقره، حالا چرا تو روایات امام صادق کمتر آمده یا در کلمات قدمای اصحاب ما کم، بحث دیگریست، نمیخوام وارد بشم. آخه این خیلی آسان میکنه کل فقه رو مرتب و منظم و مبوب میکنه، الا ما خرجی به دلیل سنت و فریضه شناسایی بشه. سنت لابد من الاتیان بها در حالات غیر عذر، در حال عذر اگر اخلال شد مضر نیست. لا تنقض السنه الفریضه. اینجا هم همین تعبیر زراره، اصلا این تعبیر لا تنقض رو از غیر زراره نداریم، تعبیر فریضه و سنت رو داریم از غیر زراره، اما این تعبیر که لا تنقض السنه الفریضه از غیر زرار نداریم. اگر آقایون مجموعه روایات زرار نگاه میکنه این لاین غزل یقینه به شک، به نظر من دیگه مشکلش حل میشد. اینقدر حرفای عجیب غریبی که الان گفته شده و تقیه و مقیه از این حرفا، این در حقیقت نکتش این بوده، شما اگر شک بین 3 و 4 بکنید بنا رو بر 3 بگذارید، یک رکعت اضافه کنید، این رکعت اضافه نهایتش میشه سنت. اولا در اون روایت داره یکون الوهم و زیاده، و این زیاده مضر نیست چون سنته، یعنی در حقیقت این زیاده به منزله تسلیمه. یا اگر فرض کردیم در حدی بود که تشهدم نخونده بود، این به من چون اخلال به تشهد شده در حقیقت روشن شد. اگر 4 تا خون که 4 تاست، اگر 5 تا، دو تا احتمال که بیشتر نیست، یا 5 تاست، اونم اشکال نداره. حالا ظاهر تعبیر ان فالوهم انما يكون فيهن، وهم در این رکعاته، لکن اگر خوب بخوایم دقت بکنیم در حقیقت وهم تو اجزاء و شرائطه، روشن شد؟ یعنی وهمش اشتباهش در اینجاست که این آقا باید تشهد میکرد، تسلیم میکرد، از نماز خارج بشه، پس اخلال به تشهد و تسلیم شده. اخلال به تشهد و تسلیم در حالات عذر مضر نیست، عذر داره. عذرش چیه؟ جهل، خبر نداره. ولذا فرمود استیقن انه زاد فی صلاته استقبل، یقین پیدا کنه که 5 تا خون این نمازش باطله، یقین پیدا نکرد، این نهایتش یک رکعت زیادی انجام داده وهمن یا جهلن. بله انشاءالله تعالی اگر فرصتی شد، چون عادتا ایام نجف هم بودیم ماه رمضان، بحث لاتعاد رو، بحث لاتعاد رو آقای مفصلا در به اصطلاح لاتعاد میارن، لکن در حقیقت از ظاهر روایت لا تنقض السنه الفریضه اساسه. بله عرض کردم کسی نعلم که از قول مرحوم آزیا که اگر به ذیل این حدیث نگاه بکنیم یعنیم تحدیث و فقه این جدید، این راسته حرف آزیا، این همین بوده که قدمای اصحاب نگاه نکردن سرش، چون واقعا خب کل جریان فقه رو عوض میکنه، سنت و فریضه میاد مرزبندی میکنه، و این نشون میده که حضرت تأکید داشتن باید این دوتا مرز با هم دیگه اشتباه نشه. انشاءالله بعد در روایت زرارم همین میگه ولا یخلط احدهما بالآخر، مراد اینه لا یخلط، یعنی مرز سنت و فریضه حفظ بشه. اینا آمدن لا یخلط به معنی اینکه اون رکعت احتیاط رو جدا بخونیم، لا یخلط احد و ما بالآخر، طبق تصویر ما روشن شد. حضرت میخوان بفهمن شما سنت و فریضه رو با هم خلط نکنید، حساب سنت رو کنار بگیرید، حساب فریضه. این لا یخلط مراد ایده، به قرینه خود روایت زرار در کتاب حریز که داره لا تنقض السنه الفریضه، بعد در ذیل این حدیث میفرما لا یخلط احد و ما بالآخر. چون عرض کردم این هفت فقره‌ای که در اینجا آمده بعد از 3-4 تا صورت شکه که احتمالاً کلام حریز باشه، یا حالا فرض کنیم کلام امام باشه، این ولایخلط رو فکر می‌کنم اینا غیر از اون تفسیری که مرحوم ناینی آقا زیاد دارن یا آقای خویی که لایخلط به معنای این که نماز احتیاط رو از اون جدا بکنه، خلط نه، نه این لایخلط معنای این که حساب سنت و فریضه رو با هم خلط نکنی. حساب سنت یک چیزه، حساب فریضه یک چیزه. نباید اونی که یقینی سنت فریضه است، اونی که شک برمیداره سنته. و و بله فرمود و ان و هی سنه فالوهم انما یکون فیهن. یعنی وهم در سننه، در سنن. ولذا عرض خواهیم کرد انشاءالله اگه بیاد در محلش بحثی در آن که لا تعاد صورت جهل رو هم میگیر یا نه مفصل دارن. ما دیگه به ذهن خودمون این مشکل حل شده است، لا تعاد چون به لحاظ ذیل گرفتیم، لا تنقض سنه الفریضه و لسان روایت لسان عذره، با این ذیل و با روایتی که در ما نحن فی میاد معلوم میشه که اصولا نقض سنت، یعنی اینکه سنت ناقض نیست، عدم ناقضیت سنت در مطلق موارد عذره که جهل هم یکی از اوناست. بله یه بحثی هست که جهل تقصیری عذر نیست، حالا یا انصراف عدله است یا عدله هم دورو شامل میشه. جهل تقصیری یعنی کسی که میتونه جهلش برطرف بکنه در اطلاق. ولذا جهل به دو معناست، یکی ندانستن و یکی اصلا عدم التفات، یعنی حتی احتمال بطلان نده. لذا نیاز نمیونه که بره سوال بکنه. خیلی از این خانواده هستن بچه 11 سال دختر 11 سال احتمال نمیدن روزه برش واجب باشه و کفاره و مفاره واسه هر با روزه رو میخوره، اینشون احتمال نمیدن. ولو ممکنه بره سوال بکنه از اهل، مشکل نیست، سوالش که مشکل نداره. اینم یک نوع جهل قصوریه. گاهی اوقات افراد کار رو انجام میدن اصلا توجه نمیکنن که احتمال بطلان درش هست. یه دفعه نه سوال میکنه، چون جهل قصوری شامل تقلید باطل هم میشه دیگه. فرض کن مقلد آقای بود، بعد اون آقا من اشتباه کردم رأی معرض شد این باطل بود، خب دیدم جهل قصوری شاملش. جهل قصوری اینطور نیست که توش عدم، به اصطلاح جهل قصوری گاهی اوقات جهلی است که حتی انسان که مراجعه میکنه خلاف واقعه با مراجعه، این یک نوع جهل و قصوری است، یا لااقل خلاف حجت. حالا خلاف واقع، چون آقا میگه من رأی این بود اشتباه کردم، من دلیل پیدا کردم اون راه اشتباه بود، حجت اینه. حالا یک آقای مقلد این آقا بوده مثلا 10 سال با هم، این جهل و قصوری اصطلاحی خودش میگه من اشتباه کردم اون باطل بود، این میشه جهل و قصور. یه نحوه جهل و قصوری که بیشتر توی مردم ما هست، اصلا احتمال بطلان تو عملش نمیده. دیده پدرش نا وجد نا آبا نا علا حالا، پدر مادر همجور نماز میخوندن، این هم همون ترتیب نمازه رو خونده، اصلا فکر نمیکرده که این نماز باطله، که حالا از یک عالمی سوال بکنه آیا باطل هست، اصلا احتمال بطلان نمیداده. به ذهن ما میاد جهل قصوری شامل هر دو بشه، اینه خود دقت کنی. بله اگر احتمال صحت و بطلان یا احتمال بطلان میداده، امکانش هم بوده که از یک منبعی سوال بکنه، خیلی هم راحت بوده، هیچ مشکل نبوده، سوال نکرده بعد فهمیده اشتباه کرده، این رو اصطلاحا جهل تقصیری میگن. اصطلاحشون اینه که جهل تقصیری مشمول رفعن امتی مالای علمون نمیشه، صدق نمیکنه مالای علمون، چون امکان رفع جهل داشت و التفات داشت و احتمال بطلان میداد و شک داشت و و احتمال و راه برای تصحیح داشت، برای سوال دقیق میفهم نکرد، این کار رو انجام نکرد. این رو میشه گفت که ادله رفعن امتی ما لا یعلمون نمیگیره، یا ادله احکام اولیه میگیره، مثل من افطر متعمدن. من افطر متعمدن شامل حال این میشه، چون این شک داشت که این دختر روزه برش واجب هست یا نه، یا خود دختر شک داشت و سوال نکرد و ابهام داشت و من اینجا گفتن ادله اولیه شامل جهل تقصیری میشه، شامل جهل قصوری نمیشه، اما جهل تقصیری خارج. پس بنابراین جهل دارای دو مرحله است، یک مرحلهش عذره، یک مرحلهش عذر نیست. روشن شد؟ این که امام میفهم فالوهم انما یکون فیهن، وهم یعنی در موارد عذر، که یکی از موارد عذر مثلا جهله، یکی از موارد عذر خودش جهل به این ترتیب. البته بناشون به اینه که جهل اصولا حکم رو عوض نمی کنه، یکی دو مورد گفتن عوض می کنه که اونا ثابت نیست، و الا جهل حکم رو عوض نمی کنه. ما به این معنا میگیم این که جهل حکم رو عوض نمی کنه درسته، نه اینکه باطله. این نمال کلام در شریعت مقدسه اصولا ماهیتا دو سنق جهله، یک جهلی بوده که در کتاب آمده، یک جهلی بوده که در سنن آمده، اصولا سنخن دو سنق حکمه. این که میگن جهل حکم رو عوض نمی کنه، این طبق قاعده اولیه از جهل چون تأثیر نمیتونه بگذاره. انما کلام این است که به این مبنا شریعت مقدس آمده، یعنی پیغمبر اکرم خداوند متعال چون این شریعت رو برای جمیع بشر تا روز قیامت رو جمیع نقاط روی کره زمین در جمیع زمان ها برای جمیع نژاد ها فرهنگ ها تمدن ها قرار داده، طبیعتاً احتیاج داشتی یک مقدار یک قسمت هایی به قول عربا مرونت داشته باشی، یعنی یک قسمت هایی نسبت به افراد و جهلشون و افرادی که قول قدیمی همونتن در کوهستان زندگی می، حالا که کوهستان نیست همه جوی یک نواخت شده، افرادی که دور بودن بهشون معلومات. اینه که آمده که شارع مقدس دو قسم قرار داده، یک قسم رو به عنوان فرائض، یک قسم به عنوان سنن. در همین مسئله مثل خمس مثلا اینجور بوده که خمس غنائم این جزء فرائض بوده، اما خمس گنج یا معدن، چون پیغمبر فرم فر رکاز الخمس، این که پیغمبر در رکاز خمس قرار دادن جزء سنن ثابته قطعی رسول الله، و در اون روایت به اصطلاح معروف که عبادت ابن صامت و قضا رسول تعبیر قضا داره، این قضا این سنن و قضا. ما در بحث لازرر اینا دیگه کمی شهر داریم، 16 تا یا 17 تا قضاء رسول الله که بعدها به عنوان اقضیت و نبی، اقضیه در اینجا نه به معنای اختلاف، چون قضا گاهی به معنای اختلاف بین دو طرف باشه حل اختلافه، نه اینا جز اونا نیست. البته اقضیت و نبی رو هم توضیح دادیم به دو قسم اساسی تقسیم میشه، اقضیه ثابت و دائم و اقضیه موقت، یعنی سنن دائمه رسول الله، مثل همین که فرمودن نماز رو 3 رکعت 4 رکعت بخونه، این جزء سنن دائم رسول الله. و سنن موقت مثلا در همون روایت امام صادق میفهمن که پیغمبر در بعد از جنگ خیبر فرمود که الاغهاتون رو نخورین، چون اینا الاغه رو میکشتن میخوردن، چون برای اینکه این بار رو ببرن تا مدینه. اهل سنت از این فرمودن نه، پیغمبر گوشت الاغه اهلی به قول خودشون، ما الاغه اهلی همیم الاغه که در خیابونا هست، گوشت الاغه اهلی رو حرام کرد، مراد الاغه اهلی حمار اهلیه در عبارت عبارت عربی در مقابل حمار وحشی است که ما بهشون گوره خر، گوره خر که خب حلال بوده مخصوصا توی حرم هم ازش پیدا، این که در کفاره گوره خرم آمده برای محرم بخاطر این که در اونجا بودن، چون حرام بود دیگه سیدش پیدا میشد، مگه گوره خری که از حرم خارج بشه، از حد حرم خارج. الان حمار اهلیه که در عبارت عربی آمده در مقابل حمار وحشیه، ما به حمار وحشیه میگیم گوره خر، اونه که دیگه قیدی نداریم میگیم اولاغ، مثلا هیچ قید خاصی نداره. این بحث شده بین اهل سنت و بین ما که آیا این سنت رسول الله دائمی بوده یا موقت بوده. اهل سنت دائمی گرفتن، همشون نه، ما در روایت شیعه این موقتی و زیاده از این موارد زیاده که من دیگه نمیخوام اینو وارد بشم. پس بنابراین کاملا روشن شد که وضع سنت و فریضه شامل رکعات هم میشه و وهم در اونها مشکل نداره. همین حدیث تقریبا با مقداری تفرقه، با مقداری کم و زیاد در کتاب کافی، البته این یکی در فقیه هم آمده و تصادفا مرحوم ابن حدیث در سرائر هم از کتاب حریز مستقیم نقل کردم، توی که به شما عرض کردم که من عرض کردم که واقعا هم نمیدونیم، واقعا هم هنوز برای ما روشن نیست چطور شده مثلا شیخ طوسی که در اول قرن پنجم بوده کتاب حریز در اختیارش نبوده، ابن ادریس که بعد از ایشان بوده به ظاهرن بیش از یک قرن، دقیقا یادم باشه وفات ابن ادریس، علایه هایم تازگی هم شد 2 هفته پیش نگاه کنم وفاته زبط شده بازم فراموش کنم، عرض کنم که ابن ادریس که قطعا قرن ششمه، ایشان مثلا کتاب پیشش بوده، خیلی عجیبه واقعا پیش ما، خیلی تعجب. علایه حاله هم در کافی آمده هم در فقیه، ان حریز ان زراره. این برای اینکه دو نسخه روایت زراره. اختلاف نسخه در اینجا به خاطر اون کسی است که انتقال به کتابت داده. ما عرض کردیم یکی از خوبی های میراث های ما زمان انتقال هاش هم تا حد زیادی واضحه. مثلا این حدیث به نحو شفاهی از امام باقر در مدینه بوده، مرحوم زراره هم اگر هم نوشته، نوشته شه به شاگرداش نده، اگر هم نوشته به نحو شفاهی گفته، دو تا شاگرده ایشان ضبط کردن از اون زمان. اون سر پس اواخر به ذهنم آمد الان یک لحظه که دیده باشم پونزده که نهتمان 448 باشه، لذا تردید کردم نگفت، میگم تازی دو سه هفته پیش نگاه کردم لیکن باز یادم رفت. عرض کنم که به مناسبتی نگاه کنم تاریخ وفاتش، عرض کنم که پس بنابراین مرحوم این حدیث به لحاظ زمان شفاهیش و به لحاظ زمان ضبط و کتابتش هم تا حد زیادی روشنه. نسخه عمر ابن عزینه توسط ابن ابی عمر به ما رسیده، نسخه حریز توسط حماد به ما رسیده، به چیز آمده، به قم آمده، شرحاش مفصل عرض کردیم. نسخه ببینید، حالا من بین اون روایت مخصوصا کامل خوندم زراره، اینم تقریبا میخونم تا روش ان ابی جعفر قال. ببین چقدر با هم فرق داره. این فرق منشأش در وقت کتابته. دو تا شاگرد زراره اینو نوشتن، لذا یه مقداری فرقه. کان الذی فرض الله عز و جل علی العباد من الصلاة عشر رکعات و فیهن القرائه. ببینید، و لیس فیهن وهم. این همون مطلب، اما جابه یکم پس و پیش کرده. چقدر لطیف، اینهایی که با عنوان فرض الهی است هم درش قرائت هست هم در اونها وهم قبول نمیشه. یعنی اون چی؟ این خیلی لطیفه، این شرح کلی احکام اسلامی است که این اگر روشن بشه خب خیلی تأثیر گذار، اگر ثابت بشه، این ثابت که هست، جواب داده بشه از مشکلاتی که هست، این خیلی تأثیر گذاره، به قاعده کلی قرار میگیره برای این که ما بدونیم اصلا نقش قرآن در مقام تشریع در شریعت چه بوده و نقش سنت که دیروز یک توضیح عرض کرده. و فیهن القرائه و لیس فیهن وهمون، یعنی سهون. احتمالا یعنی سهون کلام حریز باشه، بین امروزی میگن بین پرانتز، بین پرانتز یعنی، یعنی یقصد، یقصد و زراره، یا احتمالا کلام زراره باشه یعنی یقصد الامام. لیس فیهن وهمون. البته این مطلب و شرحش و راجع به این رکعات هنوزم بعض روایات دیگه باید خونده بشه دیگه، حال چون نبود یک وقتی دیگه باز بودیم، چون اینا نکاتی است که هنوزم در بعض از روایات اشارات به این داره که البته ابتداعا به ذهن نمیاد، مگه حالا بعد بخوام متعرض بشه. اونا هم لطایفی داره که با این مطلب ما حل میشه. فضا در رسول الله صلی الله علیه و آله سبعا و فیه نل وهم. روشن شد، وهم در سننه. پس امام سلام الله علیه میخوان یک مرزبندی بکنن بین فرائض و بین سنن. اینا یک تفاوت ماهوی با هم دارن. اون تفاوت ماهوی در اعتبار، نه ماهویت معنی واقعی، ولیس فیهن قرائه. ببینید همون مطلبه، اما چجور تعبیر عوض شد اونجا خیلی مفصل. فمن شکه، این در فقیه آمده، فقیه این زیادی رو داره که مرحوم کلینی نداره. فمن شک فل اولتین اعاد حتی یحفظ. اون دو رکعت اولی باید یقینی بشه و یکون علا یقین. من یحفظ رو گفتم بعد خودش تفسیر داد، یعنی اون دو رکعت اولی یقینه و من شک فل اخیرتین عمل بالوهم. این سطر اخیر رو فقط در فقیه نقل کرده و سطر به حساب مرحوم کلینی نورده، لیکن ظاهرا در کتاب بوده. حالا کلینی تقطیع کرده، صلاح ندونست این زیل رو نقل بکنه، بحثون آخر. و الا چرا؟ چون مرحوم سرائر ابن ادریس هم که حدود یک قرن و نیم وفاتن، چون ایشون 460 شیخ طوسی و شیخ طوسی که این نیورد تصادف، و مرحوم ابن ادریس 498 حدود مثلا 140 سال بعد از ایشان در کتاب حریز که نقل کرده این ذیل هم داره، یعنی این ذیلی که در فقیه بوده. پس مرحوم کلینی این ذیل رو نیاورد. من عرض کردم فعلا چون نمیخوام وارد بحث حدیثی بشم، چون دیدم حیف حالا که داریم میخونیم بعضی از نکات جنبی رو هم بگیم که برای شما اطلاعش کاملا روشن بشه. مرحوم کلینی در حقیقت صلاح ندونسته این ذیل بیاره، اولا صدوق آورده، بعدم در کتاب حریز که دو قرن بعده، چون مرحوم صدوق 381 وفاتشه، ابن ادریس 598، دو قرن بعدش ابن ادریس هم از خود کتاب حریز آورده. در خود کتاب حریز هم همینطوره، در اون نسخه ای که در کتاب حریزه، این ذیلی رو که مرحوم آقای به اصطلاح صدوق آورده، ایشون هم به اصطلاح متعرض شد. این حدیث یعنی حدیث شماره زرار رو ما شماره گذاری کردیم، 16 همین حدیث بود که در کتاب مرحوم به اصطلاح در کتاب خلل در اینجا آمد. اون وقت 17 همین حدیث همین حدیثی است که ما در استصحاب خوندیم که الان متعرض شدیم. در اینجا مرحوم شیخ کلینی این حدیث آورده و شیخ طوسی، باز فقیه این حدیث نیاورده. پس بنابراین اینجور بخونیم: قال قلت له من لم یدرف فی اربعن هو فی سنتین، دو مرتبه از اول حدیث، و قد احرز از سنتین، قال یرک و رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه. ظاهرش اینه که این دو رکعت متصله، ظاهرش اینه دیگه، یرک و رکعتین نمیگه که یسلم، این احرز از سنتین داره توش، عرض کردم. بله، این راجبه. پس بنابراین ظاهر این حدیث مبارک که مرحوم کلینی این رو آورده، ظاهرش این است که دو رکعت متصل بخونه. از اون بعد در اون حدیثی که طبعا نخوندیم، دیروزم نخوندیم چون سابقا خونده بودیم، گفتیم یک حدیث دیگری است، باز حدیث انزراره، باز هم در کتاب کافی آمده و بعدم تهذیب استبصار آوردن و مرحوم شیخ صدوق هم نیاورده، مرحوم شیخ صدوق اون رو نیاورده. در اونجا چند تا سواله: رجلان لا یدری واحدن صلا ام سنتین، قال یعید. رجلان لم یدر از سنتین صلا ام سلاسن، قال اندخله و شک بعد دخولی فسالسه. معلوم شد بعد دخولی فسالسه مراد این است که دوتا یقینی شد مضاف سالس، دوتاش چون یک و دو نباید بشه. ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه مضاف سالسه، این معناش این است که به عبارت اخرى دوتا رو یقینی داره، شک در صدا اینجوری فرض کرده، اما ظاهرش متصله، منفصل نیست، ظاهرش متصله. قلت فانه لم يدر في اثنتين، اینم کلینی داره، البته مرحوم شیخ طوسی هم نیورده، فقط کلینی. فی اثنتین هو فی ام فی اربع، این ظاهره مثلا همون دیست حدیث کلام کنیم دو چار. قال یسلم، اینجا داره یسلم، سلام بده و یقوم فی یسلی رکعتین ثم یسلم ولا شعله، که عرض کردیم این هنوزم برای ما ابهام داره، چون مرحوم کلینی کاملا دقیق و سر است، به احتمال بسیار قوی هر دو در کتاب حریز بوده. اون وقت چون کلینی مبناشم بر تخیره، خوب دقت کنه، من فکر میکنم مرحوم کلینی در باب شک دو و چهار قائل به تخیر بوده، به این صورت که این دو رکعت را میتونه متصل بخونه میتونه منفصل بخونه، چون ننوشتن آیین فتوای کلینی. من اینجوری از عبارتش اینجوری میفهمم، چون در یک جا داره که اگر شک بین سنتین، البته این داره قد احرز، یعنی فرق دو تا سوال فقط اینه که قد احرز از سنتین، قال یرک رکعتین و اربع سجادات، نداره یسلم. در این سوال احتمالاً شاید هر دو در کتاب حریز بوده، نمیدونم حالا من چه جوری بوده، این پشت سر هم بوده، یکیش یه بر بوده یکیش یه بر بوده، یکیش داره یسلم فیقوم و یقوم فیصلی رکعتین، من این که من احتمال میدم خودم، حالا این نسبت به کلینی نمیدم، اینی که من از عبارت میفهمم کلینی غالب تأخیر بوده به این صورت، یا سلام بده دو رکعت اضافه بخونه یا دو رکعت دیگه هم بخونه، فوقش اینه میشه 6 رکعت، 4 تا بوده 6 رکعت. این یقوم یعنی یقوم از تشهد، فوقش اینه که این دو رکعت زیادی است، سلام نداده، خروج از نماز با سلام نشده، اونی که من الان میفهمم. اما یسلم تسلیم این میشه جزء روایاتی که نافله جبران ما نقص من الفریضه میکنه. من فکر میکنم مرحوم کلینی از مجموعه روایات زراره و حریز این رو فهمیده. دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ اما در رکعت 3 و 4 که میرسه، بعد که میگه لا یدر فی ثلاثن هو فی اربع و قد احرز از ثلاث قام فعضاف الیها اخرى، اینجا دیگه تسلیم نداره، فقط یک فرض داره، قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علیه، یعنی اون رکعت بعدی رو انجام بده به نحو موصول. اینی که آن چسبیدن اینم تقیه، ظاهرا رأی کلینی این بوده، یعنی ظاهرا رأی مرحوم کلینی این بوده که چون وهم در او اشکال نداره در اینجا میتونه بلند بشه همون متصلن. ما به لحاظ فتوا هم داریم بین اصحاب، لکن کم داریم. این که میگن اجماع، اجماع نیست. نه، وقت چرا مرحوم کلینی، سوال، چرا مرحوم کلینی این مطلب رو قبول کرده؟ چرا این مطلب که اون رکعت متصل باشه؟ چون روایت دیگری هم آورده که دو رکعت نشسته منفصل باشه. یک روایت داریم که نشسته منفصل باشه، یک طایفه سومی هم داریم کلینی اون رو شاهد جمع گرفته. طایفه سوم، طایفه روایت مرسله هم جمیله، خوندیم صفحه 332، ان جمیل ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی من لا یدری اصلاسن سلا ام اربعن و وهمهو فی ذالک سوا، نه ترجیح به 3 نه به 4، قال فقال اذا تدل الوهم فی الثلاث و الاربع فهو بالخیار. او دقت کنید، انشاء صلا رکعتن و هو قائم و انشاء صلا رکعتن و اربع سجدات، یعنی و هو جالس، و هو جالس در کتاب کافی است. دقت کنید، و هو جالس. من اینجور احساس میکنم که مرحوم کلینی دیده دو طایفه روایت داریم، یک طایفش حدیث زراره است، قام فعضاف الیها اخرى، یک طایفش روایت دیگریه که میگه بله مثلا همینجا روا ابو بصیر، بله انکان ذهب، بله فصل رکعتین و اربع سجدات جالسن ف انکان تسلیت سلاسن کانتا تمام الاربع. پس مرحوم کلینی دو طایفه روایت دیده، یک طایفه رکعت از قیام که متصله، یک طایفه دو رکعت از جلوس که منفصله. تصادفاً یک روایت دیگه هم دیده که شاهد جمع بوده، گفته فاو بالخیار. پس ایشون در حقیقت هر سه طایفه رو برده. وقت اون روایتی که میگه یک رکعت قائمن، این با بقیه روایت زراره همخوانی داره، چون زراره گفت الوهم فی زیاده، شک در 3 و 4، یعنی در رکعت سوم و چهارم وهم میاد. ایشون گفته خب اشکال نداره، پس بنابراین ایشون یا بنای به اکثر بذاره دو رکعت نشسته بخونه. چرا؟ چون احتمال داره نماز ناقص باشه. خب این نافله اون رو جبران میکنه، چون ما نافله یک رکعتی نداریم، اما نافله دو رکعتی نشسته داریم مثل بطیره. دقت کن چی شد؟ یا یک رکعت ایستاده بخونه، بنای برسه بذاره رکعت ایستاده. غایت و مافل باب این که این 4-5 رو خب بشه در حالت وهم و عذر داره اشکال نداره. توضیحش هم دادیم، فتوا هم داریم بین اصحاب، این فتوا رو داریم که یا دو رکعت نشسته جداگانه بخونه یا یک رکعت ایستاده متصلتا بخونه. اونی که من الان میفهمم مرحوم کلینی قدس الله سره این فتوا مبناش بوده، اینه که از روایتش. پس بنابراین نکته روشن شد، مرحوم کلینی بین این دو تا صورت فرق گذاشت، یکی 2 و 4، یکی 3 و 4. خوب دقت کنید، در 2 و 4 گفت مخیری، یا بلند شد رکعت رو متصل بخون یا سلام بده دو رکعت منفصل. خوب دقت بکن در دو و چهار. چرا؟ چون دو رکعت منفصل نافله است. تازه ادعا داره که هر در کتاب حریز بوده یسلم فیقوم یسلی رکعتین، توی گیش داره یرک رکعتین، یسلم نداره. نمیدونم روشن شد برای تو. پس دو و چهار مخیرین بین این که این دو رکعت رو متصل بخونید یا منفصل. چرا مخیرین؟ چون هر دو در روایت حریز آمده و طبق قاعده هم هست. چون اگر جدا خوند نمازش ناقص بود، این نافله، چون دو رکعتی که نافله داریم این جبران میکنه. مضافاً اصولا اگر نقص بود چون جزء سننه اشکال نه، وهم فیه نه دیگه. خب همچنان که زیاده مقهوره، نقیصش هم مقهوره، فرق میکنه دیگه. اگر نمازش اگر بلند شد ایستاده خون، نهایتش ممکنه که 6 تا بشه، 4 تا خونده هم 2 تا 6 تا شد، فرمود وهم زیاده، وهم در زیاده اشکال نداره، فوقش دو رکعت زیادی اشتباه خونده، عذرن خونده. پس بنابراین اگر بخواد اون اضافه ای که میکنه نافله بشه، دو رکعته، چون کمتر از دو رکعت نافله نداریم. اما اگر بنا شد که 3 و 4 باشه، بخواد سلام بده، خوب دقت بکنید، سلام بده میشه یک رکعت نافله، ما یک رکعت نداریم، نهایتش به نظر ایشون متصلا. لذا جمع بین روایات مخصوصا روایات زراره این در میاد، بین 2 و 4 مخیر بین فصل و وصل، بین 3 و 4 مخیر است بین یک رکعت قائما لکن متصلا، دو رکعت جالسا منفصلا. چون دو رکعت جالسا نافله میشه، یک رکعت قائما نافله نمیشه. این به ذهن من میاد همچنان که رأی عده بعضی از ابن ابی عقیل، ابن جنید، بعضی که شاذن از فقهای به ذهن ما میاد، به عنوان شذوذ بینا نسبت داده، به ذهن من میاد رأی کلینی هم همینه. اصلا اصلا رأی کلینی همینه. این حرفایی که در اینجا نوشته شده دیگه ارزش اونها روشن میشه. اصلا رأی مرد و لزام احتمالاً صدوق قبول نکرده. البته صدوق در کتاب فقیه قبول نکرده، در کتاب مغنه صدوق یک روایتی رو از محمد بن مسلم آورده که فعلا دست ما نیست، هیچ کس دیگه هم غیر ازشون نقل نکرده. ان ذهب وهمک الی الثالثه کذا و ان اعتدل وهمک، ایشون به عنوان روایت محمد ابن مسلم آورده، فانت بالخيار ان شئت صليت رکعتا من قیام و الا رکعتین من جلوس. البته الا رکعتین من جلوس ظاهرش هم متصله، اما چون دیگه ما نداریم نماز دو رکعته من جلوس، ظاهرا بعد از تسلیم بله ها ایستادش ظاهرا بلا. این روشن شد کیفیت جمع. اصحاب ما چی رو جمع کردن؟ مشهور بین اصحاب به هر حال در 3 و 4 هم گفتن تسلیم، خوب دقت کنید، سلام بده، لکن مخیر یک رکعت قائم دو رکعت نشسته. این سلام بده لکن مخیر یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته. انصافش این صریح روایت نیست، انصافا بین الله این جمع کردن، خودشون اضافه کردن، ولی صریح روایت این نیست. ما یا روایت زراره حمل بر تقیه میکنیم میگیم دو رکعت نشسته، یا همون مبنای کلینی بگیم و طبق یعنی طبق قاعده است که الان من برای شما عرض کردم. البته روایت زراره من تا اینجا که امروز خوندم رقم 17 هم براتون خوندم، 21 یا 22 تا روایت داره ایشون، بقیه‌اش دیگه نخوندم، خودتون مخین ما رو نوشتم در آوردم استخراج کردم، لکن آیون خواستن خودشون مراجعه کنن. این هم راجع به این حدیث. پس به ذهن ما حدیث اصلا به هیچ وجه ربطی به استصحاب نداره، حدیث یا ناظر است به یک مسئله فقهی در باب نماز و شک در رکعات، یا مربوط است به یک قاعده فقهی، لا تنقض السنه الفریضه، و این که ما در شریعت مقدسه مرزبندی قائل بشیم بین سنن و فرائض، این میشه یک قاعده فقهی و حدیث ناظر به این قاعده فقهی باشه. لا یخلط احدهما بالآخر، یعنی شما در فقه مرز بگذاریم بین فرائض و بین سنن، فرائض یک حساب دارن، سنن حساب دیگری دارن. این چیزی که به ذهن ما میاد، حرف بدی نیست، لکن فقط مشکلش این است که گفته شده که مخالف با بعضی فتاواست. و صلی الله علیه.